ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید یک متهم به جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. بازپرس صادر کننده فیلتر کردن تلگرام بازداشت شده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون، 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام های قضایی روز 25 تیر 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضاییه در حال پیگیری است، مربوط به پولشویی و رد پول کثیف است. حسن روحانی تاکنون به صدور حکم زندان برای برادر واکنشی نشان نداده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد اعلام نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده برای او قطعی نیست و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای اسماعیلی همچنین از صدور احکام طولانی مدت زندان برای 3 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا خبر داده است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از بازداشت بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت به نام بیژن قاسمزاده خبر دادند. نام بیژن قاسمزاده با پرونده‌های مربوط به حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد و همچنین صدور دستور فیلتر کردن تلگرام گره خورده است. بنابر گزارش‌ها، آقای قاسمزاده با دستور قضایی بازداشت و به زندان منتقل شده است. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد این بازداشت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضاییه انجام شده است. مقام‌های افغان نیز می‌گویند دست کم 11 تن از افراد پلیس در حمله طالبان به مقر پلیس در شورتپه در ولایت بلخ کشته شدند. و ما دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از جان باختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. مریم کریم بیگی، دختر خانم اکملی، با انتشار این خبر در صفحه توییترش، همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. مصطفی کریم بیگی در جریان اعتراض‌های سال 88 مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و با وجود سکونت در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو داشتم، از او پرسیدم در هفته‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانواده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی رو بیش از پیش و به طور بی‌سابقه تحت فشار قرار میدن، اونا رو دستگیر میکنن، تهدید میکنن و یا به اونها حکم‌های سنگین میدن. چرا؟
اولا اینکه فعالیتی که خانم اکملی براش محکوم شده فعالیت مدنی کاملا مسالمت‌آمیز، برگزاری مراسم برای پسر جان باختش، همبستگی با خانواده‌های زندانی‌های سیاسی دیگه، و اینها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم جرم نیست. و در یک کشوری که حکومت قانون وجود داشته باشه، جای اینکه این مادر رو دستگیر کنن باید دنبال قاتلان پسرش باشن. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست و سرکوب فعالین مدنی به طور کم سابقه افزایش یافته در همین چند ماه اخیر، حبس‌های طولانی مدت، و من فکر می‌کنم که اذیت و آزار خانواده هم قسمتی از همین سرکوب کم سابقه است و این به نظر من درماندگی جمهوری اسلامی رو در مقابل فعالیت‌های مدنی نشون میده. چون وقتی که وکیلی رو مثل امیر سالار داوودی زندان محکوم می‌کنند فقط به خاطر ابراز عقیده در نوشته‌هاش، یا فعالین زنی که به طور مسالمت‌آمیز بر علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند به بیش از 20 سال زندان محکوم می‌شوند، خب این میشه گفت در هیچ کشوری در این سالها سابقه داشته باشه این حبس‌های طولانی مدت، ولی باز هم به نتیجه نمیرسند و میبینند که این فعالیت‌ها هر روز بیشتر میشه. خانواده‌ها تسلیم نشدند، فعالین مدنی تسلیم نشدند و خب اینا هم راهی ندارند به جز تشدید این فشار.
خانم شهناز اکملی به تحمل یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده. چقدر از لحاظ قانونی دادن یه چنین حکمی به عنوان کسی که تنها به عنوان مادر یک فرزند داره فعالیت میکنه مناسبت داره؟
این یک جرم نیست حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از کارهایی که خانم اکملی انجام داده حتی در قانون جمهوری اسلامی جرم محسوب نمیشه. وقتی که میگن که تبلیغ بر علیه نظام، خب ما در قانون اساسی آزادی بیان حداقل نوشته شده که آزادی بیان وجود داره و فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمیشه، ولی همطور که اشاره کردم خب متاسفانه این یک مورد نادر نیست و تمام این حبس‌هایی که در یک ماه گذشته صادر شده، اینا همشون هم از لحاظ قانون بین الملل غیر قانونی هستند و بسیاری از این موارد حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جرم محسوب نمیشن و این فقط سرکوبه. ببینید حکومتی که خودش رو بیش از پیش از طرف جامعه مدنی و از طرف مردمش تحت تهدید میبینه و وقتی که حمایت مردم رو نداره، تنها راهش سرکوب هست و این دستگیری و حکم خانم اکملی هم فقط سرکوبه و کاملا غیر قانونی، هم از منظر قوانین بین المللی و هم قوانین جمهوری اسلامی.
صدای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر در ایران را می شنیدید. و اما آخرین خبری که همین دقایق به دست ما رسید، تیراندازی در یک مرکز خرید در فنلاند دست کم یک کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش پلیس فنلاند، فرد تیرانداز مجروح و دستگیر شده است. پلیس محل حادثه را که در 300 کیلومتری هلسینکی قرار دارد تخلیه کرده است. و اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS ضمن آنکه در مورد افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران و درگیری نظامی احتمالی هشدار داد، اما گفت حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر است. از سوی دیگر در ایران سخنگوی دولت گفت اگر عربستان واقعاً به دنبال تغییر رفتار باشد، جمهوری اسلامی از آن استقبال می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
در پی میانجیگری های عمران خان نخست وزیر پاکستان و سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان، برخی گزارش ها حاکی از ارسال پیام هایی از سوی عربستان برای جمهوری اسلامی ایران بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری روز دوشنبهش خبر فرستادن پیام از سوی سران عربستان به ایران را تایید کرد.
بله، این خبر درستیه که پیغام هایی رو برده بودن برای آقای روحانی که از سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده.
آقای ربیعی توضیح دیگری در مورد حامل این پیام ها و محتوای آن نداد. علی ربیعی همچنین گفت برای بهبود روابط با ریاض، تهران باید نشانه هایی از تغییر رفتار دولت ریاض را ببیند و در این صورت از آن استقبال می کند.
اگر عربستان واقعا به دنبال تغییر رفتارش باشه ما استقبال می کنیم.
در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی راجع به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان و تلاش عراق برای کاهش تنش بین تهران و ریاض گفت تهران از هر گونه تلاشی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می‌کند، ولی به گفته او به نظر می‌رسد که طرف مقابل بر اساس برخی از محاسبات یا توهمات این آمادگی را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سفر احتمالی عادل عبدالمهدی به تهران گفت اگر ایشان بخواهند به تهران بیایند قدمشان روی چشم، ولی در مورد انجام این سفر چیزی هنوز قطعی نشده است. با توجه به این فعل و انفعالات دیپلماتیک چه چشم‌اندازی میتوان در روابط ایران و عربستان متصور بود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
تلاش‌های متفاوتی در جریان برای اینکه سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرف‌ها و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خط ظاهراً یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خود بن سلمان، محمد بن سلمان، تو همین مصاحبه‌اش هم عنوان می‌کنه، میگه که مشکل باید در چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی و آقای ترامپ، و ایران نمیتونه بدون به اصطلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین‌المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به اصطلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی‌ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا خلاف امید مثلا باهشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. به همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
تنش بین ایران و عربستان پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بالا گرفته است. هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما عربستان، آمریکا و کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
و ما حال دیدگاه‌های شما درباره وقایع مختلف روز.
افرادی که خواهرها و برادران ایرانی که الان به هیچ جرمی فقط به خاطر دفاع از یک کارگر، اون روزنامه نگار یا اون فرد کارگری که حقوقش عقب افتاده، ما میدونیم شما به خاطر ما در زندان افتادین، ما فقط اینجا میتونیم برای شما پیام بدیم که امیدوارم روزی جای شما با اون افرادی که به ناحق به شما زندانی میدن عوض بشه.
کمتر خانواده‌ایه که زهر این رژیم به تنش نخورده باشه. خانم مسیح علی نژاد یک ایرانی بانوی واقعا شایسته است که از زندگی خصوصی خودش و از لذایز زندگی جوانی خودش گذشته داره برای آزادی ایران و مردم ایران فعالیت بکنه. خانواده اینو گرفتن زندان کردن. هزاران خانواده دیگه مثل خانم علی نژاد هستن که خانواده ها رو گروگان گرفتن، اینا زندانی کردن و اینا به هیچ جایی نخواهند رسید. جمهوری اسلامی به هیچ جایی نخواهد رسید با این کارهای زشتش. من واقعا برای خانم علی نژاد و خانواده های شبیه ایشون که در بند و گرفتار این نظام فاسد هستن متاسفم.
محرم امسال روحانیون و مداهای تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنهای داخلی گفتن، از خائنین به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش کنن جلوی عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
من میخوام به اونایی که میرن رای میدن میخوام بگم چه فکری میکنید واقعا میرید رای میدین؟ به این سیستم خودکامه و مستبد رای دادن تو این شرایط یعنی چی؟ واقعا جز خفت و خاری برای مردم ایران هیچ چی به همراه نداره.
ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. روز و روزگار خوش.